ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. در حمله به کنیسه‌ای در اورشلیم 4 اسرائیلی کشته شدند. در آستانه مذاکرات هسته‌ای جان کری برای دیدار با وزرای امور خارجه عمان و بریتانیا به لندن رفت. جلسه علنی بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند. پلیس اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان حمله تروریستی به کنیسه‌ای در اورشلیم 4 اسرائیلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از سخنگوی پلیس اسرائیل، 2 فلسطینی مسلح به چاقو، تبر و تفنگ صبح امروز وارد کنیسه شده و به عبادت کنندگان حمله کردند که در جریان این حمله 4 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. مهاجمین بعدن با شلیک مستقیم نیروهای پلیس اسرائیل کشته شدند. در هفته‌های اخیر و در جریان حملات فلسطینی‌ها 6 اسرائیلی کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ساعات ابتدایی امروز و در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران برای گفتگو پیرامون مسائل خاورمیانه به بریتانیا رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری قرار است امروز با فیلیپ هاموند، همتای بریتانیای خود، دیدار کند. ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین آمریکا و بریتانیا خواهد بود. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که پس از دیدار با فیلیپ هاموند، جان کری با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان دیدار خواهد کرد. یوسف بن علوی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد ایران شده بود و با حسن روحانی و محمد جواد ظریف دیدار کرده بود. جان کری پیش از سفرش به لندن در جمع خبرنگاران مذاکرات هسته‌ای ایران را حیاتی خوانده و گفته بود این مذاکرات وارد دوره مهم خود شده است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی رأی اعتماد به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم به ریاست علی لاریجانی آغاز شده و در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در این جلسه حاضر است. دانش آشتیانی دومین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه علوم پس از عزل رضا فرجی دانا وزیر پیشین است. پیشتر محمود نیلی احمدآبادی به مجلس معرفی شده بود که نتوانست رأی اعتماد کسب کند. گروه داعش در حالی همچنان به کشتار غیر نظامیان در سوریه و عراق و همطور افراد ربوده شده غربی ادامه می دهد که ناظران سازمان ملل چند روز پیش اعلام کردند. سرکردگان آن گروه به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باید در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شوند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
در حالی که به گفته حیدرالعبادی نخست وزیر عراق، گروه داعش در حال عقب نشینی از بسیاری از مناطق این کشور است، اما گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید داعش از 8 تیر ماه امسال که تشکیل خلافت اسلامی را اعلام کرد تا کنون 1432 شهروند سوری را کشته است. گروه داعش در سالهای اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده، اما خبرهایی که از عراق منتشر می‌شود حاکی از امیدواری رهبران این کشور در مقابله با گروه داعش است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه تاکید کرد که داعش در حال عقب نشینی و نیروهای عراقی در حال پیشروی در بسیاری از مناطق عراق است. به گفته آقای عبادی، نبرد با داعش به زودی فیصله خواهد یافت. این در حالی است که تلاش دولت و ارتش سوریه برای مقابله با گروه داعش و دیگر گروه‌های مخالف مسلح تاکنون به نتیجه مشخصی منجر نشده و جامعه بین‌الملل نیز نتوانسته راه حلی برای بحران سوریه که طی 3 سال اخیر بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشته پیدا کند. طی سال‌های اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه توسط گروه داعش به تصرف درآمده است. اما پس از تشکیل ائتلافی از کشورهای غربی و عربی علیه گروه داعش، انتظار می رفت مواضع این گروه تضعیف شود. سؤالی که پیش می آید این است که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، در پاسخ به این سؤال به رادیو فردا می گوید:
گروه داعش واقعاً چون به دست آمده دست چندین گروه مختلف با دیدگاه‌های مختلف و مسائل شخصی مختلف هستند، از بین بردن اینها کار یک روز و یک شب نخواهد بود. اینها احتیاج به یک هماهنگی 100% میان کشورهای غربی و تمامی نمایندگان اونها داره، ولی متاسفانه با اون چیزی که الان چه از وضعیت اجتماعی چه از وضعیت اقتصادی در صحنه کشورهای غربی میبینیم امکانش نیست. به همون خاطر هم متاسفم که عرض بکنم این گروه فعلا میتونه به بقای خودش ادامه بده تا زمانی که یک همچین همبستگی به وجود نیامده باشه.
گروه داعش از آغاز قدرتیابی خود همواره کوشیده تا با تأکید بر خطر شیعیان گروه‌های سنی را به خود جذب کند. اما آیا در بهره بردن از اختلاف میان شیعیان و سنیان موفق بوده است؟ شایان سمیعی:
به اندازه‌ای موفق بوده که بتونه افرادی که در کشورهای غربی هستند، جوانهایی که از زندگی سرخورده هستند یا گوشه‌گیر هستند و یا زندگی‌های غیر وابسته‌ای دارند و اونها رو بتونه به طرف خودشون بیاره، یا اونهایی که یک حالت گستاخی و یاغیگری دارند که به هیچ طریقی نمیتونن اونها رو تحت کنترل بیارن، گروه داعش تونسته این گونه افراد به قول معروف معضل اجتماعی رو به طرف خودش جذب بکنه و اونها رو بیاره. ولی در اینی که بخواد نفاقی بندازه بین مسئله شیعه و سنی، اونقدر موفق نبوده.
این در حالی است که علی حیدر، وزیر آشتی ملی سوریه، گفته که دمشق با طرح نماینده سازمان ملل متحد برای آتش بس در این کشور به طور اصولی موافق است، اما نیاز به جزئیات بیشتر آن دارد. این سخنان آقای حیدر یک هفته پس از ملاقات استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل متحد، با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بیان می شود که در جریان آن آقای دی میستورا طرح خود را به وی ارائه داد. رئیس جمهوری سوریه این طرح را دارای ارزش مطالعه توصیف کرده بود. این طرح پیشبینی کرده تا با برقراری آتش بس میان طرفین درگیر، امکان ارائه کمک‌های انسان دوستانه به قربانیان و شهروندان فراهم شود و سپس به سوی گفتگوهای بیشتر برای صلح نهایی حرکت صورت گیرد. وزیر آشتی ملی سوریه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نماینده سازمان ملل متحد در طرح خود تنها به سرفصل مسائل اشاره کرده و طرح جامعی را ارائه نداده، اما با نیت مثبت دولت سوریه برای همکاری مواجه شده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی و نگاهی داشت به آخرین تحولات در مقابله با گروه داعش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
آنتونیو گوترس، رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرد که این صندوق برای برطرف کردن نیازهای پناهجویان سوری و عراقی در فصل زمستان با معادل 58 میلیون دلار کمبود بودجه مواجه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترس زمستان در این منطقه را بسیار سخت توصیف کرده و در مورد وقوع فاجعه انسانی هشدار داده است. وی از رهبران جامعه بین المللی بابت بی‌توجهی به این شرایط انتقاد کرده است. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 14 میلیون تن، یعنی جمعیتی بیش از کل جمعیت استان تهران، در جریان ناآرامی‌های عراق و سوریه بی‌خانمان شدند. رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل یکی از راه‌های امن کردن منطقه را کمک به پناهجویان، بی‌خانمان‌ها و حمایت از کشورهای میزبان آنها خوانده است. جمهوری چک روز گذشته 25 سالگرد انقلاب مخملی و سقوط کمونیسم در این کشور را جشن گرفت. در حاشیه این جشن هزاران تن در پراگ پایتخت این کشور علیه سیاست‌های میلوش زمان رئیس جمهوری کنونی کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در حالی که کارتی قرمز به نشانه اخطار در دست داشتند از میلوش زمان خواستند تا استعفا دهد. مخالفان میلوش زمان وی را به داشتن سیاست‌های متمایل به روسیه و رابطه نزدیک با کرملین متهم می‌کنند. به گزارش رویترز این تظاهرکنندگان معتقدند که ارزش‌های نظیر حقوق بشر که چکا به خاطر آن انقلاب کردند توسط رئیس جمهوری نادیده گرفته می‌شود. در سال 1989 تجمعات صلح‌آمیز و تظاهرات‌های خاموش در طول نزدیک به دو ماه منجر به سرنگونی سلطه 41 ساله کمونیسم و تغییر قدرت در چکسلواکی شد. غیر خشونت‌آمیز بودن این تظاهرات ها سبب شد این انقلاب صفت مخملی بگیرد. ساعت 11:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات مهدی ساجدی فر، کارشناس علم ژنتیک می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متخصص تعیین هویت ژنتیک است و از جمله فعالیت‌های او راه اندازی سیستم تعیین هویت ژنتیک تشخیص هویت برای پلیس ایران و همچنین راه اندازی بخش ژنتیک تعیین هویت کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. مهدی ساجدی فر عضویت در کمیته علمی دومین کنگره بیوتکنولوژی دانشجویان ایران و عضویت در کمیته اجرایی کنگره 9 و 10 ژنتیک ایران را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. این متخصص علم ژنتیک در بهمن ماه سال 90 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. بازداشت او با تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی همراه شد. پرونده اتهامات آقای ساجدی فر پس از تکمیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد و او با اتهام همکاری با دولت‌های خارجی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی برای این متخصص علوم ژنتیک که از بیماری‌های حاد گوارشی رنج می‌برد در مرحله تجدید نظرخواهی تایید شد. مهدی ساجدی فر که مقالات علمی او در نشریات و کنگره‌های بین‌المللی مرتبط با بیوتکنولوژی و ژنتیک پذیرفته و منتشر شده است، پس از تایید محکومیت خود برای گذراندن دوره محکومیت 10 ساله به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ساجدی فر از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در زمستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران ضمن یادآوری اصولی از قانون اساسی ایران که حق تحصیل را برای ایرانیان به رسمیت شناخته است، از رفتار مسئولان قضایی و زندان به دلیل آنچه آنها امتناع از ادامه تحصیل در زندان می‌خواندند شکایت کردند. همچنین مهدی ساجدی فر از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که پس از حمله ماموران زندان به زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد و با امضای نامه جمعی زندانیان گزارشی از اتفاق روی داده در این بند را به تصویر کشید. آقای ساجدی فر در دوره‌ای که زندانی بوده به سرطان مری مبتلا شده، اما روند درمان بیماری او با مشکلات بسیاری همراه شده و ماموران قضایی و مسئولان زندان با پیگیری درمان بیماری‌های او در مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. مشروط کردن اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به بیمارستانی خارج از زندان به پوشیدن لباس زندان نیز باعث شده تا مهدی ساجدی فر با این شرط مخالفت کرده و عملاً از درمان باز ماند.
پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 بازگو کنید. تکرار می‌کنیم 20420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست. فشرده خبرها 11:30 ایران.